بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار و صلات، جلسه 106، شنبه 8 آذر 93.
اعوذ بالله الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل به اسرار صلات رسیده بودیم. بعد از اون که مختصری در باب اسرار صلات صحبتی کردیم، گفتیم بیایم متون بزرگان رو بخونیم. سال گذشته کتاب سر و صلات رو خوندیم و امسال بخشی از مباحثی رو که می‌خواستیم انتخاب کنیم از کتاب آداب و صلات از امام بود. رسیدیم به آداب نیت، توضیحاتی دادیم تا در فصل پنجم از امام گفت در بحث اخلاص و اخلاص که در آداب نیت مطرحه، دو نکته رو باید توضیح بدم. یک نکته مسئله رؤیت استحقاق ثوابی که توضیح دادیم، مسئله دیگر تصفیه عمل است از استکثار و خوشنودی به آن و اعتماد و دلبستگی بدان، که وقتی کاری رو انجام دادیم، کار زیادی ما تا انجام دادیم، گاهی آدم خوشنود بشه به این کار زیاد و زیاد دیدن عمل خود که خیلی کار کرده. بعضی ها تمام عمرشون اگر عبادت کنند احساس نمیکنن کار زیادی کردن، باز احساس میکنن مدیونند. حالا توضیحی داره که میرسیم، ولی از امام میگه این یکی از مشکلات بحث اخلاصه. تا آدم زیاد کار میکنه احساس میکنه که نه، خب من کار زیاد کردم، کارشو زیاد میبینه. مقداری از این رو خوندیم تا رسیدیم به احادیث، تا اینجا بودیم دیگه نخوندیم احادیث دیگه نخوندیم. از امام الله خلاصه بیان از امام بگم، درجه دیگر اخلاص تصفیه عمل است از استکثار و خوشنودی به آن و اعتماد دلبستگی بدان، و این نیز از مهمات سلوک سالک است که او را از غافلی سالکان الله باز دارد و به سجن مظلم طبیعت محبوس کند و یک نوع انانیت توش از توضیح داد. و بعد میگه این عملی که در با مقام نقص خودش ممکن با عجز خودش بیچارگیش انجام داد چیزی نمیارزه، احساس میکنه زیاده. حالا بعد داره توضیح میده. در احادیث شریفه بدین مطلب اشاره فرمودن، تا اینجا خوندیم. چنانچه در کافی شریف سند به حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه ما رساند انه قال لبعض والده، که امام کاظم برای برخی از فرزندانش فرموده یا بنی علیک بالجد، پر جنب و جوش و پر تلاش باش در کار عبادت. بالجد یعنی تصمیم داشت باش خوب عبادت کن کامل. ما داریم گاهی حالا یه لبی تر میکنه، یه نماز ظهر و عصر میخونیم، ولی یکی اصلا واقعا درست مثل کسی که یه کار روزانه برای خواهش تحریک میکنی همچی چیزی میخواد با عبادت بر علیکه بالجد. ولا تخرجن نفسک من حد تقصیر فی عبادت الله عز و جل و طاعته فان الله لا یعبد حق عبادته. توصیه فرمودن بجد پرتلاش باش، در این حال خود از حد تقصیر خارج نکن. یعنی نشه که بگید خب من اونی که باید انجام میدم نسبت به خدا انجام دادم، در عبادت خدا آنگونه که باید میکردم کردم. اینجوری نگاه نکنی. لا تخرجن نفسک من حد تقصیر ادبیاتی است که تو متون دینی ماست. این که من کوتاهی نکردم، بگی من کوتاهی نکردم، کوتاهی تقصیر یعنی کوتاهی کردن. این که بگی من کوتاهی، لا تخرجن نفسک من حد دادن، از حد تقصیر خود رو خارج نکن. نگی که من کوتاهی دیگه نکردم، اون چی که باید میکردم کردم. اینجوری نگی، باز باید بگی من کوتاهی کردم. یعنی هر چی میکنی باز این احساس باشه که چرا، چون حق عبادت خدا رو نمیشه به جا بیاوره. ما خدا رو بندگی میکنیم در حد وضعیت خودمون، نه در حد خدا. حق عبادت خدا کی میتونه به جا بیاره؟ لذا از حد تقصیر در نمیریم. ولا تخرجن نفسک من حد تقصیر فی عبادت الله عز و جل. آقا اینها دستورات سلوکی جدی است. اینا رو که تو رساله که نمیارن که، و نبادم تو رساله آورد که. تو رساله میگن مستحب به فراوان عبادت کردن، ولی دیگه این ادبیات، این تحلیل، از حد تقصیر در نباد خودتو به اصطلاح خارج کنی، احساس نکنی که مثلا من دیگه الحمدلله اون چیزی که باید در مورد خدا میکردم کردم. باید احساس کنی کوتاهی داری، یعنی هر چیزی در پیشگاه خدا میکنی کوتاهی داشت. بنده دیدم و بسیار توی این گزارش هاشون دیدم عبادت های با سوز و گداز انجام میدن، آخرش میگه این چی بود در مورد خدا؟ حالا هرچی انجام دادن مگه در این پیشگاه خدا مگه به حساب میاد؟ حالا ما دستمون بر نمیاد، آخرش میگه خدا یا دست من بر نمیاد، اینی که دستم بر اومد اینه، ولی من که نمیتونم حق تو رو ادا کنم. آدم تا بدون عظمت عرش ما سر کدوم سفره نشینیم؟ هر چی داریم از خدا، هر چی کی میتونه ادعا کنه چیزی داره از خودش؟ وجودمون، تمام صفاتمون، کمالاتمون، هدایتمون، ایمانمون، هر چی بگید، هر چی حتی توان برای عبادتمون، همه اینا، هر چی که نگاه کن همه مال خداست. و بعد اون عظمت خدا رو آدم ببینه، این نعمت خدا، اون عظمت خدا رو ببینه، مگه میشه اون گونه که خدا هست شایسته است برای عبادت ما اون گونه که هست عبادت کنیم؟ کی میتونه؟ لازمش معرفت کامل نسبت به اوست که اولا بشه اون عبادت کرد، چون عبادت کامل به معرفت کامل کوی معرفت کامل نسبت به خدا. حالا از دیما بعدش میگه وقتی اولیاء الهی اظهار عجز کردن، حالا بندگان دیگر رعیت میخوان بگن ما به جای رسیدیم. و این منطق خیلی مهمی است که اهل بیت ما یاد دارن. بنده دیدم بعضیا رو راحت الحمدلله ما که ماشاءالله 3 ساعت من شب برنامه دارم، روز نمیدونم اینجوری دارم از میشه. و در توضیحش یه جوری توضیح میده که الحمدلله من دیگه بهترین عالمم که دارم اینجوری عبادت میکنم. عبادت خیلی خوب شیرین، ولی اینجور گفتن اون خلالی که از امام میبلازه اخلاص تو کار هست، باید مواظب بود. این ادبیات اهل بیت خیلی مهمه، تقصیر و گاهی تعبیر میکنن، حالا بعضیا توضیح میدن، میخونن، بذارید بگم این را. و قال علیه السلام فی حدیث آخر، از امام کاظم نقل شده که حضرت فرمود کل عمل تريد به الله عز وجل فكن فيه مقصرا عند نفسك. این هم خیلی عالیه. هر عملی رو که به اصطلاح با این عمل میخواید به سمت خدا برید، تريد به الله برای خدا میخواید بکنید، با در واقع این عمل رو برای خدا انجام دادید، فكن فيه مقصرا عند نفسك، نزد خودت منطق دیدیم باشه چیزی کاری نکردم، کوتاهی کردم. هر عملی انجام دادی، هر چقدر هم باشه، کل عمرم انسان طاعت کنه، باید احساس کنه نزد نفس. این نزد نفس هم خیلی لطف داشتن، بارم عرض کردیم مؤمن باید نزد نفس خود حقیر باشه، یعنی خودشو زیاد نبینه. تا زیاد میبینه کله خیلی بالا میاد، راه رفتنش تغییر میکنه. میدونید تا آدم یک کمی احساس کنه کسی هست، اصلا راه رفتنش تغییر میکنه، بر عالم فخر میشه، بر آدم فخر میشه، همه خاصیت انسانی شده، احساس میکنه کسی شده. این اصلا گفتیم مؤمن هیچ وقت نباید خودش کسی ببینه، و حتی گهگاهی نجواراشین همونجا بجنگه. اصلا مؤمن اینجوری قبلا عرض کردم، امیرالمومنین میگه که مؤمن نزد خودش باید متهم باشه و نفس خودش رو متهم کنه و بیزار باشه. عند نفسک مقصرا، عند نفسک فان الناس كلهم في اعمالهم في ما بينهم وبين الله مقصرون. هر کی هر کاری انجام میده تقصیر داره، الا من اسمه الله، مگر اینکه خدا اسمت بده. بازم منظورم این نیست که من اسمه الله بعدنم میخونیم، من اسمه الله یعنی دیگه معصومین مثلا دیگه حق عبادت رو آنگونه اصلا اجرا کردن، منظور این نیست. مگر خدا او را نگه دارد، اینجوری معنا کنید، نگهش داره، یعنی به تعبیری همون مخلصین، مخلصین جوری اخلاص هم باز طرف خدا داده بشه، او فقط هست و الا اصلا معنا نداره. نه حتی معصوم، حالا میخونیم باز معصوم هم میگه من حق عبادت خدا رو به جا نمیارم. نه معصومم باز همینجوری عرض کردم، میگه که همه مقصرونند، یعنی اولا، یعنی اولا غیر معصوم هر کس که داره کار انجام میده خلل در کارش زیاد واضحه. این پاورچه الا من اسمه الله رو منظور یعنی این که معصوم احساس میکنه حق عبادت خدا رو اجرا کرده. شواهد دیگه از آیات و روایات داریم، روایات داریم که میگه که چی حق عبادت خدا رو، حتی رسول الله میگه من نمیتونم اجرا کنم، حق معرفت خدا رو ندارم، حق عبادت خدا رو هم ندارم. حق عبادت دقت میکنید، چون قراره که عبادت فرع بر معرفت باشه، هرچی معرفت بالاتر میره معرفت معصوم هم نسبت به خدا اجمالی نسبت به ذات به اون احدی راه نداره، نمیتونه، حتی معصوم هم نمیتونه. لذا میگه من حق معرفت هم نسبت به تو ندارم، حق الان میخونه متن بعدی هم داریم ان شاء الله حدیثش میخونه. ولی من اسمه الله رو اینجوری هم معنا کنید، اولا یعنی غیر معصوم که خب تقصیرهاشون، خلالهاشون، شرک خفیهاشون بسیار. الا من اسمه الله، الا کسی که جزء مخلصین میشه با شراب توحید، با شراب توحید دارای اسمت. به معنای چی؟ به معنای که دیگه هیچ از خود نمیبینه، دقت میکنه همه رو از خدا میبینه، این نحو باشه. و الا معناش اینه که حق عبادت رو باز به جا میاره. و انه علیه السلام ولا تستکثر کثیر الخير، کار بسیار خود رو زیاد نشمرید. لا تستکثر کثیر الخير، یعنی کار زیاد انجام دادی، الان 10 سال عبادت مثلا 12 ساعته دارید. حضرت آیت الله العظما بهجت بعدها که اومدن بچه هاش ازشون پرسیدن آقای بهجت چقدر عبادت داشت، میگه قبلا ما میدیدیم اما حساب نگه، اینا که پرسیدن ما حساب کردیم دیم 12 ساعت این عبادت داشت، تازه فهمیدیم که ایشون 12 ساعت این برنامه، ما چطور متوجه نمیشدیم با اینکه باهاش بودیم. یعنی ایشون برای خود شب از یه وضعیتی شروع میکرد تا موقع خواب، یندکی میخواد باز بلند میشد تا اذان صبح و طلوع آفتاب، باز یه برنامه داشت زور نمیدونم حساب کردن شد ولی ما 12 ساعت. یه بار خود آزادش میگفت من از ایشون پرسیدم خب شما درس رو چیکار بکن، خب خدا توفیق میده که درس هم خوب بخون، یه نمی باز میشه من نیم ساعته کار 4 ساعته رو میکنم. البته قسم این نیست که الان همه مون و طلبه ها اول درسشون رو بخونه، یه 2 ساعت هم برنامه داشتشون خوبه. ولی خواستم بگم یعنی کسانی هستن، خب الان از آقای بهجت بپرسید میگه که درسته من تمام عمرم حتی اینجوری گذشت ولی کاری نکردم در پیشگاه خدا، امید به فضل حق دارم، کار که زیاد نکرد. از زمان با این همه کار مهم میگرده، کل جهان تکون داده، همه رو به سمت معنویت کشونده، حتی ادیان مسیحی رو به سمت عرق مسیحیشون کشونده، همه رو کشونده به این سمت. اصلا یک قبل از امام میگفتن دیگه دین به زوالدان تاریخ رفت، بعد از امام مثل در همه صحنه حتی صحنه های علمی رو در نوردیم. از امام بپرسید میگه چی کار کردیم؟ کاری نکردیم که به فضل حق محتاج باشم همیشون فضل حق، چون باد استقنای حق به وزر دیگه ولی خدا هم نمیشناسه اینجا، تو چی کاره این وسط؟ اینجوری نیست که در پیشگاه خدا کسی که حساب نمیاد، کسی نباید خودش تا خودش رو دید دیگه باید جمع کنه دیگه. ولا تستکثر و کثیر الخیر، کار زیادم که انجام دادید اینو زیاد نشمرید. در صحیفه اینجوری اومده که ملائکه الذین یقولون، در وصف ملائکه اومده الذین یقولون اذا نظروا الی جهنم تزفروا الی اهل معصیتک سبحانک ما عبدناک حق عبادتک. ملائکه وقتی نظر میکنن به جهنم که زفیر و خروشش داره، اهل معصیت رو میگیره، چجوری این آتش میگیرن، یقولون، این ملائکه وقتی این لحظه میشه یقولون سبحانه که ما عبدناک حق عبادته، منزه ای تو، ما حق عبادت تو رو به جا نمیاره، اون قهر حق رو که میبینه. ای ضعیف، جایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله که عرف خلق است، خلق الله است و عمل او از همه کس نورانی تر و با عظمت تر است، اعتراف به عجز به تقصیر کند و ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک گوید، تو چی کاره این وسط؟ وقتی معصوم اینجوری میگه تو چی میگی؟ تعبیر رسول الله چیه؟ ما عرفناک حق معرفتک، ما عبدناک حق عبادتک. دوستانی که بحثای عرفان نظری خوندن میدونن مقام ذات رو احدی راه نداره. اون ذات بی انتها برای معرفت باید مناسبت باشه. تنها مناسبت اگر بخواد باشه اینه، باید نامتناهی بود تا نامتناهی رو شناخت. تنها کسی که نامتناهی است که میتونه نامتناهی باشه خود خداست. واقعی ولا غیر، هیچ کس نمیتونه. اون بی انتها نمیتونه. بله، رسول الله به جایی رسید که اوج رسیدن مخلوقه، اوج رسیدن ممکناته. یعنی اون حق عبادتی که در ممکنات ما میتونیم بفهمیم، نهایتی که میفهمیم در رسول الله هست، اما حق عبادت خدا رو که نمیتونه بجنبه. حق معرفت خدا هم نداره، حق عبادت هم نداره. تو بحث آقایون اینجوریه، همین حق عباد معرفت رو که عرض کردم، یعنی به اونجا نمیرسن و بعد توضیحی دارن که میگن عبادت فرع معرفته، به مقدار معرفت، هرچه معرفت بالاتر عبادت برتر. و بعد میگن خب رسول الله که نمیتونه به اون معرفت نهایی برسه، اون بی انتها، رسول الله دیگه بالاتر نداره. وقتی رسول الله نمیتونه برسه، طبیعتا عبادت نهایی رو هم نخواهد داشت. یاد میکنم لذا حق عبادت اجرا نمیشه. تو متون دینی ما یکی از دلائلی که اصلا توی اومده که اهل بیت این همه زجه و ناله میزنن، فاصله ممکن با نامتناهی است. یعنی ما که هر چه بکنیم عجز نسبت به این ساحت، در حد عجز خود داریم کار میکنیم و دیگه اون نمیشه. در این حال که نهایت معرفت ممکن برای مخلوق همین است که رسول الله اهل بیت داره، اون باوجاست داره، نسبت به خدا داریم از بکن. و ما عرفناک حق مرد و ما عبدناک حق عبادت گوید و ائمه معصوم علیه انسان آنطور در محضر مقدس، محضر مقدس اظهار و قصور و تقصیر کنند از پشه لاغری چه خیزد. این توضیح که هست که جایی که عقاب پر بریزد، وقتی عقاب اینجا پرش ریخته میشه، یه پشه میخواد اینجا چی کار کنه؟ میخواد بیر رسول الله وقتی پرش ریخته میشه، ماهی که پشه هستیم از ما چی برمه؟ آری، آنها مقام معرفتشان به عجز ممکن و عزت و عظمت واجب تعالی شأنه اختضا میکرد آن اظهارات و اعترافات را. این رو حرف قشنگی، عجز خودشو میدید، اون طرف هم میدید که عزت و عظمت، اینجا بود که اعتراف میکرد، اظهار میکرد. این بله، این اظهار خوبه و این نهایتی است که ما میرسیم، میخوایم برسیم از مخلوقات اینه. ولی در عین حال خب این نمیشه باز اون خود اون حقیقت. ما بیچارگان از جهل و جاوای گوناگون به گردن فرازی بخواستیم، به خود فروشی عمل فروشی کنیم. سبحان الله، چه کلام صادقی است فرمایش امیرالمومنین علیه السلام که میفرماید عجب المرء بنفسه احد و حساد عقله. همین که انسان از خود شگفت زده بشه، این عجبی که پیدا میکنه یکی از به اصطلاح دشمنان عقلشه، حساد عقلشه. اونایی هستن که حسد میبرزن به عقل و عقل رو میزنن کنار. یعنی عقل موقعی عقله که بتونه عجب نورده، تا عجب میبرده از کار عقلی افتاده. کلا هم میبینیم دیگه، تا یک نحوه آدم خود رو دید و بنده خدای حساب کرده بود در کل کاره، گفته بود در فلان مسئله کسی به پای من در کل کاره نمیده. حالا چرا؟ توضیح چی جوری؟ گفت که کل جهان رو جمع کنید به پای ایران نمیرسه. خب بعد کل ایران جمع کنید به پای قم نمیرسه، کل قم رو جمع کنید در این بحث به این عده نمیرسه، تو این عده هم که من اولم. حالا ببین چی در میاد، یه همچه قیاسه. بله، واقعا این خیالات برای نفس پیش میاد، بلکه بنده خدایی میگفت که این رو نفس تو جان به صورت اکو پخش میکنه مکرر، هی میاد هی میگه، خاصیت نفسه. حالا یه مشکل براش پیش بیاد، یه گرفتاری پیش بیاد، یه به اصطلاح نقص براش پیش بیاد، زود میخواد اون رو فراموش کنه. اما هر چی که از کمالات همش به چشم میاره، جلوی چشم داره، اینا عجبیست که معمولا پیدا میشه. ولی اگر کسی واقعیت رو نگاه کنه، هر کس هر کمالی داره، نیازش به حق بیشتره، فقرش به حق بیشتره. هر کس هر کمالی داره، اون کمال بیشتر باید عجز بیشتر بیاره، به اصطلاح کرنش بیشتر بیار، خاصیت، چون میدونین کمال از خودش نیست، میفهمه؟ به هزار و یک دلیل باید بفهمه. الان حضرت امام داره یک دلیل رو میگه، الان اینجا الان با هم بخونیم. این از بیعقلی نیست که شیطان امر ضروری را بر ما تعمیه کند، این از بیعقلی نیست که انسان شیطان بیاد امر مشخصی که اینا از ما نیست و ما نمیتونیم از حق کار خدا بر بیایم رو بر خودمون چی کرده شیطان بر ما تعمیه کنه، یعنی ما رو به کوری بزنه و ما در میزان عقل به سنجش اون بر نخیزیم. حالا بعد ایشون توضیح میده میگه خب حالا بیام حساب کنیم نسبت با امام معصوم چیه، با رسول الله چیه. شما رو بهتون بگن تمام اعمالتون رو بدید، دو رکعت نماز امیرالمومنین رو به شما بدن، حاضرید میگید بله. چرا؟ یه چیزی این وسط که اصلا قابل قیاس نیست، درسته؟ خب یعنی در واقع ما که خودمون نسبت به معصوم و نسبت به رسول الله نگاه میکنیم اصلا میبینیم هیچ حساب نمیاد. خب این یک، رسول الله و معصوم این گونه اظهار عجز کردن، ما به طریق اولا باید اظهار عجز کنیم. باز هستم چی عرض میکنم، بیان از دماغ میگه این چیزی امر ضروریه، همه میدونن که هیچگاه عمل ما به پای عمل امیرالمومنین نمیرسه، اون امیرالمومنین با اون وضعیتش هیچگاه نمیرسه. حالا که اینه امیرالمومنین اظهار عجز میکنه، ما که باید به طریق اولا اظهار عجز کنیم، پس چیه که ما میایم این کم عقلی نیست که ما احساس مون کسی هستیم؟ معمولا علما در معرض این بحث خیلی هستن، علما عالمان دین، به ویژه اون توجهاتی که مردم میکنن، حمایت هایی که میکنن، اینا واقعیتی است و درست هم هست، باید هم مردم بکنن و این عالم هم باید پاسخ درست هم بده بهشون و باید هم از این برای دین بهره بگیره، هیچ حرفی نیست خبرجان، ولی واقعیتش باید خیلی مواظب باشن که این حمایت ها، اینجور همراهی کردن ها، که حتی حاضرن پای عالم ربانی رو ببوسن و میبوسن مردم بعضی هاشون و بسیارشون هم همراه هم و به جد هم الحمدلله در فرهنگ شیعی یاد گرفتیم چگونه پیرو به عالم ربانی باشیم، یاد گرفتیم اینا خیلی خوب، ولی عالم ربانی همیشه در معرض این مسئله هست، مشکل هست. کسی که از نظر علمی بالا می هر کمالی که میشه، حالا عالم ربانی هم وجود علم نمیدونم حقایق همراهی عالم کل ملکوت حتی اینا باید خیلی مواظب باشه. ببینید یه ما واقعیت هایی داریم، الان عالم ربانی میگه من علمی دارم مردم که نمیدونم باید به من رجوع کنم، باید هم بهش بگم، اینی که انکار نمیکنه، کسی انکار نده، ولی حالا صحبت اینه این چیه، واقعیتش چیه. بذارید بس من یه مسئله رو بگم براتون واضح بشه. آیه محمد تقی جعفری اینجور که نقل میکردن، ایشون یه بار دعوتشون کردن این اساتید دانشگاه که براشون صحبت کنه، رفته بود که صحبت بکنه براشون، در این اسنا که داشت میرفت برای جلسه یکی از این آقایون اومد جلو و از پیرمردای اون منطقه ظاهرا تو هم تبریز بود، اومد جلو و گفت آقا ما یه روزخونی داریم، 10 روز روزخونی هست اینا، شما میاد بر ما برنامه داشت. ایشون گفت آقا جان من کار دارم، نمیدونم چه بود، یه توضیحی داده بود، حالا یه چیزی که بود حتما تو ذهن چیزی گذشت، کن اونجور خودش بکن، رفت که سخنرانی بکنه برای اینو اساتید، خواست سوره نانزلنا بسم الله الرحمن الرحیم، هر چی کردی این نانزلنا تو حافظه نیمون، همونجا متوجه شد این به خاطر اون رد که رفت به اون آقا گفت آقا من 10 روز میام که برای شما هست. بعدها شنیدیم، من این رو شنیدم، جالب هم هست، یکی از این مسئولینی که وزیر بهداشت هم شده بود میگفت من یه بار داشتم خونه میساختم، افغانی ها داشتن کار میکردن اونجا، ما رفتیم بعد دیدم که تو ایام محرم بود یه برای خودشون خیمه یلم کردن و یه نفر روحانی داره صحبت میکنه، رفتم دیدم آباد شیخ معتقی جعفری داره براشون صحبت، بهشون گفتم این از کجا گیر آوردید که ایشون؟ گفت آقا ایشون داشت اینجا عبور می‌کرد، ما بهش گفتیم ما روزخونی داریم، برای ما میره روزخونی، ایشون گفت باشه، رفت و 10 روز براشون محرم برنامه داشت، هیچی هم نگیر. حالا آدم باید بدون اینا واقعیت هاست، میخواد تجربه کنه، وقتش شده، خدا همه چیز ازش میگیره. من بعضی از عالمان اسم نمیبرم، در حالا اسم حتی علمش هم نبرم که مشکل ایجاد نکنه، برخی از عالمان رو میشناسم که ایشون گاهی یک بحث جزئی رو میتونست 10 جلسه تمام بیسته که در فقه خیلی میستادن یا در بحثای مثلا فلسفه خیلی میستادن، اندازه 2 دقیقه بیشتر نمیست. یعنی اینقدر اقتدار داشت، کر و فر داشت، هر بحثی میگفتن چقدر حافظش به کجاها میرفت، چی جور بود، خیلی عجیب غریب. و کتاب های عجیب غریبی هم نوشته بود، درس هاش هم خیلی جمع شده. بعد برای چیزی پیش اومد، حالا من نمیدونم اون چیز چی بود، ولی میدونم از این سنخ بود. خدا اینو دچار بیماری شدیدی کرد که جزع وزع کنه. با خداش عهد بست، فهمید که به خاطر اون عجبی که اونجاها پیدا شد، گفت خدایا تو منو نجات بده، من یک ذره از این کتاب هامو چاپ نمی کنم، به احدی هم اجازه نمیدم، حرام میکنم بر احدی به خودم چاپ کنم. میفهمیم چی جوریه؟ اینجوریه، خدا بخواد بگیره یا مریضی میبگه، کاری نداره، کار سخت نیست. تو این عالم اینجوری نگاه نمیکنن، حساب میکشن. تو که میدونی، اون نمیدونست، تو که میدونی، تو که اینا رو میدونی، همه تفضل خداست، تو که میدونی همه اینا رو خدا بهت داده، تو که میدونی راه رو برای تو باز کرده. اون طرف برید اینجوری میگه، مگر نبود فلان جا داشتی میافتادی، من تو ذهنت انداختم، من تو جانت انداختم، من این ملک فرستادم، تو خبر نداری؟ میگه چرا، من دیدم که اینجوری شد. پس چرا میگه مال توئه؟ تو که داشتی میافتادی مثل افراد دیگه، داشتی از بیمار میشدی که من تو رو نجات دادم، پس چرا الان این حرفو میزنی؟ پس چرا اینجوری کردی؟ راست دیگه، چطور شد اون موقع که شد این تفضل میشه توجه نداریم، این موقع که شد میگیم مال ماست؟ فرقی نداره، همه مال خداست. و اگر کسی این رو واقعا بدونه خیلی چیزا، یعنی من بسیاری از افرادی که اهل توجهن وقتی براشون مشکلات پیش میاد، خدا تفضل میکنه، بعضی از چیزا رو بهشون نشون میده. الان حضرت یونس رو خدا تفضل کرد، بهش بود در دامن نهنگ، خدا بهش تفضل کرد، تفضل خدا بود که او متوجه بشه که دستور خدا نداد که شما هنوز از قوم جدا شد، گفت که این قوم رو باید عذاب کنم و میکنم، ولی به تو که دستور نداد، تو زودتر، چرا زودتر از مردم جدا شد؟ چرا تو این حق رو نداشتی؟ با اینکه نبی الله هست، تفضل خدا باعث شد که شما متوجه شد لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، متوجه میشه، خلاف از اون هم نیست، همه تفضل، همه حساب داره. بله، هر کس بالاتر رفت حساب بیشتر میکشه، از مردم عادی نمیکشند، اینجور هم نیست، هر کی بالاتر میاد بیشتر میفهمه، بیشتر حساب میکشن، ولی بیشتر حساب میکشن. بعد اگر خیلی آدم خوبی باشه، خدا تفضل میکنه، بهش گوشمالی هم میده که متوجه بشه که اینا اینجوری نیست. و گاهی آدم تازه اونجا میفهمه که اینا این قدم خیال میکنه، یه آدم بشر خیال میکنه خیلی گنده است، وقتش شده خیلی ضعیفه، یه هوا ازش دریغ میشه، یه غذا ازش دریغ میشه، یه مکان ازش دریغ میشه، گرفتار میشه. بشر اینه، واقعیت ها هم باید دید دیگه. خب حالا اون تفضل مگه چیه؟ مگه چجوری حالا تو کی انداخت تو ذهنت که اومدی طلبه شدی و شدی عالم ربانی؟ کی بود که تو رو به این مسیر آورد؟ اینا همه باید یکی یکی حساب کنه، همه توجهات اون طرفه. خیلی ها، من الان دیدم خیلی از افراد خواستن بیان طلبه بشن، کی جلوشون رو گرفته؟ من راحت میدیدم در از یک سال چنان بهش فشار اومد اصلا نمیتونه طلبه باشه، مثل ایشون نمیخواد خدا نگه داره، چیزی درش دیده. ولی در این حال واقعیت است، توفیق رو به خیلی ها داده تا آخر دارن میره. این توفیق خداست، مگه توفیق کم چیزیه؟ توفیق یک خیلی چیز واضحیه، خیلی ها که تو کاران اصلا توفیق هم میفهمن یعنی چی، خیلی راحته توفیق. اصلا یعنی آقا کاری رو من میخوام بکنم، خانواده همراه من شده، نمیدونم پدر مادر همراه من شده، نمیدونم شهر همراه من شده، ایده همراه من شده، تا من دارم میگم لا کو، کی این کارو میتونه؟ الان بعضی از مراجع تقلید تا یه دوره‌ای یه نفر درسش میرفت، یه نفر، من اسم نمیبرم، یه نفر که اون نفر هم سر درس گهگاهی میخوابید. بعد این چجوری باید درس بده، چیکار باید این بود. بعد یه نفر بهشون اضافه شد، همون یه نفر 18 نفر رو جمع کرد، اون نفر خیلی قدر بود، 18 نفر رو قدر جمع کرد، بعد الان دیگه موقعیتی داره که اصلا بی نظیر. مگه اینا خیال میکنید دست شخصه؟ حالا من خواهد تو ایناش که به صورت بروز ظاهری، بروز باطنیش خیلی از اینا واقعش الان کسی که اهل کاره، یکی از چیزایی که در سلوک اولا به آدم نشان میدن اگه کسی اهل کار درسته، اولین چیزی که بهش نشون میدن اینه، با توفیق ما داری حرکت میکنی، با مدد ما حرکت میکنی، هر جا هم تا میاد یکم چیکونه میلغزه، چنان میلغزه همه چیز ازش میگیرن، با جزافزه کنه چندین ماه عقب میفته، میفهم یعنی خیلی واضحه. و به لحاظ عقلی هم که ما همه اینا رو میدونیم، هر چه هست از خداست، از نظر عقلی هم خبر داره. خب ما خود به ضروره میدانیم که اعمال ما و همه بشر عادی، بلکه همه ملائکت الله و روحانیین در میزان مقیاس با اعمال رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه خدا سلام الله علیهم قدر محسوسی ندارد. این یکی از چیزهایی است که حالا ایشون اینجا گفته، اصلا یه معیاری است توی بیانات ظاهر امام سجاد، معصومین زیاد هست، میگن در امور معنوی و خیر به بالاتر نگاه کنید، در امور مادی به پایین‌تر نگاه کنید. یه قاعده است ولی غالبا برعکس عمل میکنه. الان بهتون بگم، مثلا طرف تا بهش میگه چرا اینجوری زندگی اینقدر جلو رفتی، میگه منو میگه فلانی رو ببین چقدر جلو رفته، این به بالاتر داره نگاه میکنه در مسائل مادی، دقت میکنه. ولی تو منطق دینی ما برای اینکه اندیشه قناعت، اندیشه به اصطلاح بی‌نیازی نسبت به دنیا و بی‌مهری نسبت به دنیا رو یاد بگیریم، ما میگه همیشه به پایین‌تر نگاه کن. ولی در مسائل معنوی همیشه میگم به بالاتر نگاه کن. بالاتر رو تا آدم ببینیم این خیلی عقبه. ما گاهی برخی از عالمان ربانی رو نگاه میکنم، مثلا ما هیچ کار نکردیم، نمیتونیم بکنیم، کاری نکردیم. چه رسد به اینکه امام معصوم، ایشون میگه وقتی کسی به امام معصوم نگاه کنه، ما خود به ضروره میدانیم که اعمال ما و همه بشر عادی، بلکه همه ملائکت الله و روحانیین در میزان مقایسه با اعمال رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه خدا سلام الله علیهم علیهم قدر محسوسی ندارد و به هیچ وجه در حساب نیاید. اصلا مال ما رو نسبت به امیرالمومنین نباید حساب کرد. آنگاه اعتراف به تقصیر و اظهار عجز از قیام به امر از آن بزرگواران متواتر بلکه فوق العاده تواتر است. پس عمل ما که به حد عمل اونها نمیرسه، میدونی. از طرفی هم این همه روایات وارد شده فوق تواتر که چی؟ اینها اظهار عجز کردن نسبت به خدا. آنگاه اعتراف به تقصیر و اظهار عجز از قیام به امر از آن بزرگواران متواتر بلکه فوق حد تواتر است. این دو قضیه ضروریه به ما نتیجه میدهد که باید به هیچ یک از اعمال خود خوشنود نباشیم، بلکه اگر به قدر عمر دنیا به عبادت و اطاعت قیام کنیم، خجل و شرمسار باشیم و منفعل و سرفکنده باشیم. معلوم است چنان شیطان در قلب ما متمکن شده و حکومت بر عقول و حواس ما میکند که از این مقدمات ضروری نتیجه نگرفته، بلکه احوال قلوب ما به عکس است. بعد توضیح میده آن سروری که یک ضربت یوم الخندقش به تصدیق رسول الله افضل از جمعی عبادت جن و انس است. در روایت اومده دیگه، یه ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت سقلی. با آن همه عبادات و ریاضات، اون عبادات و ریاضات امیرالمومنین، قشبه های شبانه امیرالمومنین، اون ناله های شبانه امیرالمومنین، اون جوری که هست که برخی از اینها رو در مورد مسجد کوفه نمیدونم جاهای دیگه شنیدید، اونها حالا که علی ابن الحسین امام سجاد که اعبد خلق الله هست اظهار عجز میکند مثل او باشد. که وقتی امام باقر اومد دید امام سجاد زانوهاش پینه بسته و گاهی خون میاد، به پدر گفته پدر شما چرا اینجوری اینقدر خودتون در زحمت میندازید؟ حضرت اونجا فرمود که تو به من میگی اگر امیرالمومنین رو دیدی چی میگفتی؟ بعد امیرالمومنین اوضاع عبادتش رو میگه، بعد میگه کی میتونه مثل امیرالمومنین عبادت کنه؟ اینکه ایشون میفرماد با آن همه عبادات و ریاضات که علی ابن حسین که اعبد خلق الله هست اظهار عجز میکنه که مثل او باشد. تو روایت هست من یقوی علی عبادت علی ابن ابی طالب، اظهار و عجز همین امیرالمومنین و تذللش و اعتراف به قصور و تقصیرش از ما بیشتر و بالاتر است. بعد حالا توضیح در مورد رسول الله، رسول خدا که علی مرتضی و جمیع معصوم الله بنده درگاه اویند، یعنی حتی امیرالمومنین نسبت به رسول الله خودش میگه من غلامی از غلامان او هستم و ذرخوار خان نعمت معارفش هستم و متعلم به تعلیم او هستم، آنطور به قیام به امر میکند پس از خلعت نبوت ختمیه که وقتی بهش نبوت داده شد که تمام سیر دایره کمال با همین خلعت نبوت ختمی انجام شد و لبنه اخرى خشت آخر معرفت و توحید است 10 سال در کوه حرا بر پا میستد. حالات امیر رسول الله در کوه حرا خیلی عجیبا که حضرت خدیجه چقدر همراهی کرد، که گاهی 40 روز 40 روز نمی اومد، حضرت خدیجه هر روز براش غذا می فرستاد. ده سال در کوه حرا برپا میستد و قیام به اطاعت میکند تا آنکه قدمهای مبارکش ورم میکند به خدای تعالی بر او آیه فرو میفرستد تا ها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. اینکه خود بر اینقدر سخت بگیرید ای طاهر هادی، ما قرآن رو بر تو فرو نفرستادیم که به مشقت بیفتی، تو پاکیزه و هادی هستی، اگر مردم اطاعت تو نکنند از نقص و شقاوت آنهاست نه نقصان و سلوک یا هدایت، ما ازالک عجز و قصور خود را اعلام فرماید. این در مورد رسول الله که بعد حدیث رو از امام سجاد میاره که باشه برای بحث بعدی دیگه وقت نیست. السلام علیکم و رحمت الله. عنصر اعظم که توی متن فرغانی هست و میگید اونه که تو اقناز و مصطفیت که عرش الحیات گفته، عرش الحیات همون نفس رحمانی.
اگه نفس رحمانی باشه، ما نفس رحمانی شما فرمودید از تحیل ثانی شروع بشه، عنصر اعظم تو عالم تحیلات وجود
من ذهنم هست
جرمانی دارم مقالش رو میکنم، ایشون میگه بعد از این که از تعیونات علمی خارج شدیم ارواح معیمه شروع میشه. خب اونجا رأسش رو خود عنصر اعظم
رأسش هست، این که مشکل نداره، حسه ای از نفس دیگه عنصر حیات هست، نه اشکال نداره به طبیعی. چون آره ما اصلا گاهی میگیم نفس رحمانی و از همین عالم ماده، یعنی عالم عقل تا عالم ماده رو میگیم، مشکل نداریم باشه. چرا؟ چون حسه ای از اوست. ولی من الان یادم نیست، من باید متن رو ببینم. من ذهنم از عرش الحیات رو جوری توضیح داد که بعدش رسید به بعد عرش بعدی چیه؟